بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127 صفحه 7 قال و طبیعی یختلف اختلاف الفائل لتصاب الصغیر و الكبیر فی القبول فعیضا تحرکا مع اتحاد المبدع عرضت تلال. بس در این داشتیم که قوه جسمانیه متناهی تأثیره. این مدعا رو یک بار در صورتی که قوه مؤثر جسمانی قصیر باشد باید اثبات کنیم، و بار دیگر در صورتی که این قوه مؤثر جسمانی طبیعی باشد باید اثبات کنیم. ما در فرضی که این قوه قصیر باشد مطلب رو بیان کردیم، دلیل رو می کردیم، حالا دلیلمون تمام یا ناتمام دیگه بحث شد. اما الان می‌خواهیم در صورتی بحث کنیم که این قوه مؤثر طبیعی باشد. قوه طبیعی بدن خودش رو می‌خواد حرکت بده. مثلا سنگی هست می‌خواد حرکت کنه به سمت پایین، یا انسانی هست می‌خواد راه بره، بدن خودش رو حرکت بده و راه بره. باشه تا بعد نفع کنیم. وقتی مانع نفع شد وقت نتیجه بگیریم که قبول هر دو جسم یکسانه. مانع یا صورت جسمی است یا لوازم صورت جسمی است یا یک امر طبیعی است یا یک امر بیرونی قصری است. چهار تا مانع تصور میشه. اما صورت نوعی این همون محرکه، اینو نمیشه مانع حساب کرد، این همون خود محرکه، نمیشه گفت مانع. این که کنار باقی میمونه در این جسم. مثلا صورت نوعی بدن ما همون نفس ماست، خب این داره بدن ما رو حرکت میده، خودش محرکه، خودش مؤثره، اینو که نمیشه مانع حساب کرد. پس این اصلا جز موانع به حساب نمیاد، لذا کنارش میداریم، باقی میمونه این که صورت جسمیه که در این جسم هست یا لوازم صورت جسمیه یا یه مانع طبیعی یا یه مانع خارجی و قطعی. ماده که نمیتونه مانع باشه چون ماده فقط قابله. الان ما داریم میگیم این قابل قبول میکنه، میخوام بحث کنیم که به یک اندازه این دوتا قابل قبول میکنن یا به اختلاف قبول میکنن. ماده ای که قابله که نمیشه مانع حسابش شد، صورت نوعی هم که مؤثره جون هم نمیشه مانع حسابش شد. اون چه که مانع میشه یا صورت جسمی هست یا لوازم صورت جسمی هست، یه امر طبیعیه که در جسمه یا یه امر قصدیه که بیرون جسمه میخواد مانع بشه. صورت جسمیه نمیتونه مانع بشه چون در هر جسم یکسانه. اصلا صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه. صورت جسمیه یعنی قابل عباد سلاسه بودن. خب قابل عباد سلاسه بودن برای هر جسمی هست، هیچ جسمی با جسمی دیگه در قابلیت عباد سلاسه تفاوت نداره. در صورت نوعی ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی در صورت جسمی اصلا تفاوت بین هیچ جسمی نیست، بین هیچ جسم و جسمی تفاوت نیست. خب این دو جسمی که ما داریم، یکی بزرگ یکی کوچک، صورت جسمیشون با هم فرق نمیکنه. بله عارضشون که بزرگی کوچکی صورت جسمی است فرق میکنه، ولی خود صورت جسمی فرقی نداره. پس صورت جسمی رو نمیتوان مانع حساب کرد چون در حد مشترکه. اگر مانع از هر دو جا هست، اگر هم نیست که هیچ نیست. لازم صورت جسمی هم نمیشه مانع حساب کرد چون لازمشه مثل خود شیعه. اگر این شیع در هر دو جسم مشترک بود، لازم هم در هر دو مشترکه. اگر ما در هر دو جسم صورت جسمی هم داشته باشیم، خب لازم صورت جسمی هم داریم چون لازمشه که هر شیع منفک نمیشه. پس لازم صورت جسمی از صورت جسمی منفک نمیشه. اگر صورت جسمی در هر دو هست و فرق هم نمی کنه، لازم هم در هر دو هست و فرق نمی کنه. بنابراین نتیجه گرفتیم که لازم هم نمیتونه مانع باشه. اما امر طبیعی بخواد مانع باشه، این غلطه. اصلا تصورش باطله. امر طبیعی شخص مانع نمیشه. امر طبیعی کمک میکنه و یاری میکنه به تأثیر گذاشتن یا تأثیر پذیرفتن. باید ببینید این امر طبیعی کمک میکنه به ماده یا کمک میکند به اون محرک. اگر کمک کنه به محرک که مانع نیست، اگر کمک کند به ماده که قبول کند بازم مانع نیست. امر طبیعی اصلا مانع بودنش تصور نمیشه، باطل مانع بودنش. میماند امر خارجی. امر خارجی میتونه مانع بشه. یکی از دو جسم مبتلا بشود به امر خارجی، دیگری مبتلا نشود به امر خارجی، این میتونه مانع باشه. تنها چیزی که میتواند مانع باشد همین امر خارجی و امر تحمیلی است، امر قصدی که برای یکی باشد برای دیگری نباشد. خب حالا ما دو تا جسم رو فرض میکنیم که این امر بیرونی برایشون، برای این دو تا، برای هیچ کدوم از این دو تا مانعیت نداره، یعنی اصلا امر بیرونی نداره. فرض میکنیم خلاف از مانع رو دقت کنیم، از چی ازیم موانع در اینجا تصور نمیشن، فقط یک مانع در اینجا راه داره. اون مانع هم فرض میکنیم نباشد. دو تا سنگ رو میخوام با حرکت طبیعی حرکت بدیم، یا دو تا انسان با حرکت طبیعی میخوان حرکت کنن، یکی جسمش بزرگتره یکی جسمش کوچکتره. هیچ مانعی هم برای این دو جسم وجود نداره، بنابراین هر دوشون یکسان قبول میکنه. اگر فاعل فشار مساوی بیاره، هر دو یکسان قبول میکنن. فاعل فشار مختلف بیاره، مختلف قبول میکنن. پس اختلاف در این صورت از ناحیه فاعل، یه از راه دیگه نمیشه. چون ممکن بود اختلاف از طریق مانع درست بشه، ولی ما فرض کردیم مانعی نداریم. اونهایی که نمیتونستن مانعیت داشته باشن که خب مانعیت ندارن، اونی که میتونست مانعیت داشته باشه اون دم نفیش کردیم، گفتیم فرض میکنیم که نیست. خب پس دو جسم خالی از مانعند. اگر اختلاف نیرو داشته باشن اختلاف حرکت خواهند داشت. خب حالا اختلاف نیرو دارن یا ندارن، دو جسم اگر یکی بزرگ باشه یکی کوچک، اونی که بزرگتره نیروش قوی‌تره. مثلا دو تا سنگ رو از بالا رها کنیم که پایین، سنگ بزرگتر زودتر میرسه، نیروش بیشتره، فشار بیشتری وارد میکنه، با اینکه بدنش بزرگه ولی چون نیرو بیشتری زودتر میاد پایین، سنگ کوچک دیرتر میاد. مثلا یه آجر رو بندازید با یه دونه شن کوچک، یعنی ریگ مثلا کوچک، و مثلا آجر زودتر از ریگ میاد پایین، به خاطر اینکه نیروی محرکش بیشتره، فشار بیشتری بر بدنه وارد میکنه و زودتر بدنه رو به زمین میرسونه. خب شما اینجا مطلب رو جمع کنیم. دو جسمی که یکی بزرگی است یکی کوچک و خالی از موانع، این دو جسم اگر یکی بزرگ است یکی کوچک، نیروی اون بزرگ بیشتر است و نیروی اون کوچک کمتر است، پس اختلاف در ناحیه فاعله، اختلاف در ناحیه مؤثره. حالا این دو جسمی که اختلافشون از ناحیه فاعلشونه، دوتایی شروع میکنن به حرکت، اون هم حرکت طبیعی. از یه مبدأ هم شروع میکنن، دو اتفاق میفته. یکی این که اون حرکت، اون جسم صغیری که داره حرکت کنتر میکنه، او تا بی نهایت برود، این یه فرضه. یه فرض دیگه اینه که همون جسم صغیر یه جا تمام کنند، نیروش تمام بشه بیست. این دوتا فرض ما در جسم صغیر داریم، هر دو رو بحث میکنیم ببینیم که خب چی میشه. اگر اون جسم صغیر تا بی نهایت برود، نیروی محرکه ضعیفتری که داشته او را تا بی نهایت برده، پس اون جسم بزرگ به خاطر اینکه نیروی محرکش قوی تر بوده، این جسم بزرگ باید بیشتر از جسم صغیر بره، یعنی باید تو از بی نهایت هم رد بشه. جسم صغیر بی نهایت داره میره، این بیشتر از اون باید بره، یعنی باید در اون طرف از بی نهایت هم رد بشه، در حالی که ما رد شدن از بی نهایت یا اضافه شدن بر بی نهایت رو باطل میدونیم. پس در اینجا لازم میاد که در طرف نامتناهی ما اضافه داشته باشیم، لازم میاد در طرف نامتناهی اضافه داشته باشیم، و این خلف فرض نامتناهی است. نامتناهی میگوید نمیتوانیم چیزی را اضافه کنیم، بر نامتناهی نمیتونیم چیزی را اضافه کنیم. پس اگر بخواهیم اون حرکت جسم صغیر را نامتناهی بدونیم، به خاطر اینکه جسم کبیر حرکت بیشتری دارد، چون نیروی قوی تری دارد، لازم می آید زیاده بر اون حرکت جسم صغیر حرکت کند. جسم صغیر حرکت نامتناهی داشته، پس لازم می آید که جسم کبیر زیاده بر حرکت نامتناهی حرکت کند، و زیاده در نامتناهی باطل و خلف فرضه. پس این فرض باطل شد که حرکت صغیر نامتناهی باشد، تا نتیجهش این بشه که حرکت کبیر اضافه بر نامتناهی است. این فرض باطل شد. میام سراغ فرض دوم که حرکت صغیر متناهی باشد، در این صورت حرکت کبیر هم متناهی خواهد شد، زیرا که نسبت حرکتین به یکدیگر مانند نسبت مؤثرین به یکدیگر است. خب سنگا رو اندازه بگیریم، مثلا سنگ کوچک 10 متر مکعب باشه، سنگ بزرگ مثلا فرض کنید 30 متر مکعب باشه. خب نسبت یکی به دیگری 3 برابره، یعنی نسبت متناهیه. یکی اگر 1 فرض شود دیگری 3 فرض می شود، یک سه هر دو متناهی هم نسبتشون هم متناهی، سه برابر بودن یا یک سه هم متناهی. پس نسبت این نیروها و سنگها نسبت متناهی است، پس نسبت اثرها هم باید نسبت متناهی باشه. اگر این جسم کوچک ایستاده، مثلا فرض کنید سر 100,000 کیلومتر ایستاده، خب اون که سه برابر 100,000 کیلومتر که رفت جلو میسته، یعنی 300,000 کیلومتر که رفت میسته. پس نسبت دو اثر که حرکت است مثل نسبت دو مؤثره. چون نسبت دو مؤثر نسبت متناهی است، پس نسبت دو اثر هم نسبت متناهی است. یعنی اگر اون نیرو سه برابر اون نیروز، حرکت یک اون حرکت اون یکی هم سه برابر حرکت اون بیشتر که نیست، نامتناهی که نیست. بنابراین اگر یکی 100,000 کیلومتر سیر کرد و ایستاد، اون دیگری 300,000 کیلومتر میکنه و میایسته، پس هر دو میشن متناهی. ولو فاصله زیادی رو طی کردن، ولی بالاخره تا بی نهایت نرفتن. مطلب رو جمع کنیم، تمام شو بسیدن، مطلب رو جمع کنیم. عرض کردیم که بحث ما الان در قوه طبیعی است که میخواهد جسم رو حرکت بده، جسم خودش رو میخواهد حرکت بده. گفتیم که دو تا جسم فرض میکنیم، یکی بزرگ یکی کوچک. بعد درباره قبولشون بحث کردیم که آیا قبول تأثیر میکنن. گفتیم بله قبول تأثیر میکنن، هر دوشون هم به یک اندازه قبول تأثیر میکنن. بستگی داره ببینیم که فاعل چه فشاری و چه تأثیری بر اینها وارد کنه. اگر فاعل به صورت مساوی بر اینها تأثیر کرد، اینها مساوی قبول میکنن. اگر فاعل مختلف اثر وارد کرد، اینها مختلف اثر قبول میکنن، زیرا که مانعی وجود نداره. اگر مانع وجود داشت، ما اختلاف رو به فاعل نسبت به فاعل تنها نسبت نمیدادیم، هم اختلاف رو به فاعل نسبت میدادیم هم به قابل. و فرض اینه که مانعی وجود نداره برای این دو تسن. چون مانعی وجود نداره، پس اگر اختلافی حاصل بشود باید از ناحیه فاعل بیاد، و فاعل هم اختلاف ایجاد میکنه، زیرا که دو تا جسم یکی کوچکه یکی بزرگه. گفته شده نیروی هر جسمی به اندازه سعه اون جسمه. اگر یک جسم کوچک است، نیروش به اندازه خودشه، جسم بزرگی هم نیروش به اندازه خودشه. به تعبیریشون نیرو به اعتبار محل تقسیم میشه. اگر محل 10 متره، خب نیرو 10 درجه است. اگر محل 5 متره، نیرو 5 درجه است. بنابراین اگر این سنگ کوچیکه 5 درجه نیرو داره، اون سنگ بزرگ 10 درجه نیرو داره. یا در مثالی که زدم، یکیشون 10 درجه نیرو داره، یکی 30 درجه نیرو داره، یکی 3 برابر دیگه. علایه حالا نیروها مختلفه. چون نیروها مختلفه، باید اثرها هم مختلف باشه. در اینجا تا اینجا تصویر کردیم بحث رو. حالا از اینجا به بعد میخوام وارد استدلال بشیم. میگیم اگر این دو تا جسم شروع کردن به حرکت از مبدا واحد، اون جسم اصغر که نیروش کمتره، یا بی نهایت حرکت میکنه یا یه جا متناهی میشه و توقف میکنه. در صورتی که بی نهایت حرکت کنه، لازمش اینه که اون جسم کبیر اضافه بر این بی نهایت حرکت کنه، وقت لازم میاد زیاده بر بی نهایت، که زیاده بر بی نهایت باطله. و اگر جسم صغیر متناهی حرکت کنه، جسم کبیر هم که به اندازه متناهی از این جسم صغیر بزرگتره، به اندازه متناهی از این از حرکت جسم صغیر بیشتر حرکت میکنه، به اندازه متناهی. پس در این صورت باز حرکت متناهی میشه. هم در صورت اول گفتیم حرکت اگر نامتناهی باشد، لازم میاد زیاده بر نامتناهی، و زیاده بر نامتناهی باطله، پس حرکت باید متناهی باشه. هم در جسم دوم ثابت کردیم که حرکت جسم، هم در فرض دوم ثابت کردیم که جسم صغیر حرکتش متناهی است، و به تبع جسم کبیر هم حرکتش متناهی است. پس در هر دو فرض ما تناهی حرکت رو اثبات کردیم، و چون حرکت تناهی حرکت اثبات شد، پس نتیجه میگیریم که در فرضی که دو نیروی طبیعی بخواهند حرکت بکنند، اگر جسمانی باشند، اگر جسمانی باشند باید حرکتشون متناهی باشه، نمیتونه حرکت یا تأثیرشون نامتناهی باشه و هم مطلوب. حالا عبارت توجه کنید، مطالب تماما از خارج گفته شد، فقط یک بخش کوتاهی رو من از خارج نگفتم، اونو وقتی رسید اون شده از صفحه 127 صفحه 7 قال و طبیعی یعنی اثر طبیعی اختلاف پیدا می کند به اختلاف فاعل، اختلاف به حسب مانع ندارد، اختلاف اگر هست به حسب فاعله، یعنی اگر نیرو بیشتر بود اثر بیشتره، نیرو کمتر بود اثر کمتره، پس اثر طبیعی با اختلاف فاعل و با اختلاف مؤثر اختلاف پیدا میکنه. چرا اختلاف دیگه بینشون نیست؟ فقط اختلاف از ناحیه فاعله، زیرا که صغیر و کبیر، یعنی جسم صغیر و جسم کبیر در قبول تأثیر از مؤثر مساوی هستند، هر دو یکسان قبول تأثیر می کنند. اگر فاعل ها مساوی باشند اینها اثر مساوی می پذیرند، پس هر دو از یعنی هر دو جسم از نظر قابلیت یکسانند، یعنی اگر یک نیروی واحد بر هر دو وارد شود هر دو به یک اندازه اثر نیروی واحد رو میپذیرن، نه مختلف، مگر اینکه مانعی وجود داشته باشه اون وقت اختلاف پیش میاد. فاذا تحرک، اگر این دو تا جسمی صغیر و کبیر حرکت کردن، ما اتحاد المبدا، یعنی در صورتی که مبدا حرکتشون یکسان بود، عرض تناهی، تناهی عارض میشه. چه فرض کنیم که اون جسم صغیر حرکتش نامتناهی است، چه فرض کنیم که اون جسم صغیر حرکتش متناهی است، که هر دو فرض رو کردیم و در هر دو فرض هم بحث رو نتیجه گرفتیم. اقول هازا، من این عبارت خاجه و این قول خاجه بیان استحاله قسم ثانیه. قسم ثانی چی بود؟ هو ان تکون القوة المؤثره و ان تكون القوة المؤثرة في ما لا يتناهى طبيعيةً. قسم ثانی اینه که قوهی که میخواهد در ما لا يتناهى اثر کند قوه طبیعی باشه. قسم اول این بود که اون قوه قوه قصری باشه، قسم دوم اینه که طبیعی باشه. حالا میخوام بیان کنیم استحاله این قسم را و تقریره، یعنی تبیین استحاله این است که واجب است که قبول جسم عظیم لتحریک، یعنی پذیرفتن جسم از این حرکت را، انها یعنی از این قوه مؤثره، ضمیر انها به قوه مؤثره برمی‌گرده، پذیرش جسم از این حرکت را از این قوه مؤثره مثل قبول صغیر است، یعنی قبولشون یکسانه، هر دو در درجه قبول مساوی هستند. اگر نیرو در هر دو مساوی وارد شود هر دو به اندازه مساوی قبول می کنند. نیروی مؤثر و فاعل بیشتر، درسته، اما قابل چی؟ قابل اندازه قبولش یکسانه. ما داریم فرض می کنیم اونجایی که هر دو نیروی مساوی برشون وارد بشه، هر دو قبول مساوی دارن، بله اگه نیروی مختلف برشون وارد بشه قبول مختلف میکنن، اونم به خاطر اختلاف فاعل، ولی از طرف خودشون که قبول هست اختلافی نیست، هر دو یکسان قبول میکنن. شما فرض کنید اونجایی رو که نیروی واحد بر هر دو وارد بشه، اونجا حتما قبولشون یکسانه، اگر نیروی مختلف وارد شد قبول یکسان نیست، اما علت یکسان نبودن این نیستش که قبولشون واقعا یکسان نیست، علت اینه که مؤثر یکسان نیست. وقتی مؤثر یکسان نباشه تا در حساس قبول فرق میکنه، ولی اونجا که مؤثر یکسانه قبول فرق نمیکنه. ما اونجا رو داریم فرض میکنیم، فرض میکنیم که این دوتا از ناحیه قبول اختلاف ندارن، ولی اگر فاعل ها رو مختلف گرفتیم از ناحیه قبول اختلاف درست میشه، اما اختلاف مربوط به فاعل نه باز قابل. قابل بازم قبولش مساویه، بازم قبولش با اون یکی فرقی نمیکنه. فاعل تفاوت داره، اینو توجه بکنید. فاعل وقتی تفاوت داشته باشه قبول فرق میکنه، اما نه اینکه واقعا قبول فرق کنه، تأثیر فرق کرده. ولی قبول یکسانه. من مثال هم زدم که اگر هر دو فاعل 10 درجه تأثیر تو این سنگ وارد کنن، چه سنگ کوچک چه سنگ بزرگ، یکسان حرکت میکنن. اگر اختلافی در فاعل نداشته باشیم هر دو یکسان حرکت میکنن. وقتی نیرو ضعیفه باید سریعتر حرکت کنه، مگر حرکت قصدیه؟ حرکت طبیعی، اشتباه نکنید. در حرکت قصدی جسم اگر کوچک باشه سریعتر حرکت میکنه، چون نیروی که وارد میشه و جسم ثقیل خیلی زیاده. اما همین نیرو اگر بر جسم کبیر وارد بشه، چون جسم کبیر مقاومت میکنه، نیروی که بر جسم کبیر وارد میشه کمه. اما در حرکت طبیعی که نیست، در حرکت طبیعی جسم صغیر نیروی کمتری داره، جسم کبیر نیروی بیشتری داره. مثال زدن به آجر و سنگیزه که هر دو با طبیعت خودشون به سمت پایین میان و میبینید که سنگ میبینید که آجر خیلی سریعتر میاد، معلوم میشه که جسم کبیر نیروی بزرگتری داره. جسم نیروی طبیعی مراد ماست، نه نیروی قصدی. نیروی قصدی در نیروی قصدی هم با شماست. جسم هرچی کوچکتر باشه نیرویی که بر او وارد میشود بیشتره، چون مقاومت اون جسم کمتره، نیرو رو صاف و خالص میگیره. اما اون جسم کبیر نیرو رو صاف و خالص نمیگیره، نیرو رو با مقاومت میگیره. چون با مقاومت میگیره نیرو در او ضعیف میشه، در برخلاف نیرو در جسم صغیر که ضعیف نمیشه. اگر هم ضعیف میشه کم ضعیف میشه. این نیروی قصدیه. نیرو قصدی این چنینه، در ضعیف قوی تره، در قوی ضعیف تره. اما نیروی طبیعی برعکسه، نیروی طبیعی در ضعیف ضعیف تره، در قوی قوی تره. سنگ بزرگ که با نیروی طبیعی میخواد حرکت کنه زودتر به زمین میرسه، پس نیروش قوی تره. الان بحث ما در نیروی طبیعیه، نه قصدی. و تغییر او، یعنی تغییر این استحاله قسم ثانی این است که واجب است که قبول جسم عظیم حرکت را انها از این قوه مؤثره مثل قبول صغیر باشد. اصل قبولش باید یکسان باشه، مگر نیرو فرق کنه. و الا یعنی اگر جسم عظیم با جسم صغیر تفاوت در قبول داشته باشند، حتما معلوم میشه که یکیشون گرفتار مانع شده، ولا اختلاف در قبول نخواهند داشت. و الا یعنی اگر جسم عظیم تحریکش قبول تحریکش مثل قبول صغیر نباشد، لکان تفاوت بین دو جسم به سبب مانع. حالا حساب کنیم ببینیم به سبب مانع میتونه تفاوت باشه یا نه. میفهمد و هوا یعنی مانع یا جسمیت هست، یعنی صورت جسمیت. ترس کردیم این نمیتونه مانع باشه، چون صورت جسمی مشترک بین دو جسم. اگر مانع هست در هر دو جا هست. او لوازم ها، او لوازم ها بله، او لوازم ها یعنی یا اختلاف به خاطر لوازم صورت جسمی است. این هم عرض کردیم که نمیشه، به خاطر که چون صورت جسمی مشترکه لوازمشم مشترک. او امرا طبیعی هن، یا اینکه اون مانع امریز طبیعی، اینم باطله گفت. چون امر طبیعی نمیتونه مانع باشه، امر طبیعی یا معین فاعله یا معین قابله، هیچ وقت مانع برای هیچ کدوم نیست. بر کل محالم صورت جسمی باشه محاله، لوازم صورت جسمی مانع باشه محاله، امر طبیعی مانع باشه محاله. او غریبن، یا اینکه مانع عبارت از یه امر غریب و بیگانه است، امر بیرونی، این درسته. اما وقت فرض ما عدمه، فرض کردیم که این مانع رو نداره، فرض ما اینه که این مانع وجود نداشته باشه. اگر وجود داشته باشه اختلاف در قبول درست میکنه، اما ما فرضمون اینه که این مانع رو نداره. خب پس حالا که معلوم شد اصلا مانعی برای قبول نیست و اختلاف از طرف قابل نیست، پس اگر اختلافی رخ بدهد باید از طرف فاعل باشه، یعنی این نیرو قوی تر باشه یا اون نیرو ضعیف تر باشه تا اختلاف حاصل بشه. فلو حصل اختلافون لکانه به سبب فاعل، اگر اختلافی حاصل شود به سبب فاعل خواهد بود. زیرا قوه، خب چطور به سبب فاعل؟ میگن قوهی که در جسم عظیم است عظیم است، قوهی که در جسم صغیر است صغیر است. یعنی خود بزرگی و کوچکی جسم تعیین میکند که قوه بزرگ است یا کوچک است. چون قوه قوه طبیعیه، چون قوه طبیعیه هرچی جسم بزرگتر باشه قوهش بیشتره و هرچی جسم کوچکتر باشه قوهش کمتره. فلو حصل اختلافان لکانه به سبب الفاعل، زیرا قوه در عظیم یعنی در جسم عظیم اکثر است از قوه در جسم صغیر. چرا اکثره؟ چون ما محل قوه رو تقسیم میکنیم. مثلا فرض کنید که 10 متر این حجم این جسمه، 10 متر مربع حجم جسمه، و فرض کنید که تأثیر هم مثلا 20 باشه. هر کدوم از این مترهای هر یک متر از این 10 متر 2 نیرو در بشتن نیرو تقسیم میشه و به هر کدوم از این اقسام 10 گانه این 10 متر 2 درجه نیرو میرسه. ببینید خود جسم 10 متره، یعنی 10 تا 1 متر، البته 10 تا 1 متر متصل هم، نیرو هم که براش بوده میشه 20 مثلا درجه. خب به هر 1 متری 2 درجه میرسه. حالا اگر این، اگر شما جسم 10 متری رو کردیدش مثلا 15 متر، خب لازم آمد که به هر متری 2 درجه برسه. حالا 15 تا متر دارید 2 درجه میشه 30 تا. قبلا قوه 20 بود، حالا شد 30 تا. پس هرچی شما جسم رو بزرگتر کنید نیرو به حسب همون مقدار بزرگتر شدن جسم بیشتر میشه. از یادم با این بیانی که گفتم روشن شد که اگر یک جسم 10 متری داشتید و نیروی موجود در این جسم 20 بود، 20 درجه بود، شما به هر کدوم از این 1 متر 10 تا 1 متری دارید دیگه، به هر کدوم از این 1 متر 2 درجه رو واگذار میکنید، 2 درجه نیرو رو واگذار میکنید. پس هر 1 متری میشود صاحب 2 درجه نیرو. حالا اگر این جسم 10 متری شد 15 متر، خب هر مترش 2 درجه نیرو داره، وقتی 15 متر شد نیروش میشود 30، در حالی که نیرو قبلا 20 بود. جسم بزرگتر شد نیرو بیشتر شد، جسم کوچکتر بشه نیرو کمتر بشه. انقسام القوه طبیعیه به انقسام محالها، زیرا قوای طبیعیه به انقسام محلشون تقسیم میشن. اگر مثلا محل 10 تا بود نیرو هم 10 تا میشه، اگر محل 15 تا شد نیرون 15 تا میشه. هر چی محل رو بزرگتر کردی نیرو بزرگتر میشه، هر چی محل رو تقسیم کردی رو کوچکتر کردی نیرو کوچکتر میشه. پس جسم بزرگتر نیروی بیشتری داره و جسم کوچکتر نیروی کمتری. فعضا حرکت قوتل کل و قوتل بعضه جسمه ای ما. ایشون اینطور داره فرض میکنه قوه کل قوه جسم بزرگتره، قوه بعض قوه جسم کوچکتره. مثلا فرض کنید دو تا جسم داشته باشیم، یکی 10 متر یکی 5 متر، این 5 متری جزی از اون 10 متری حساب میشه، چون 5 جزی از 10. میتونید هم اینطور فرض کنید یک جسم 10 متری داشتیم، اینو 5 متری ازش جدا کردیم. البته در این صورت دیگه اون جسم درمسی دیگه درمسی باقی نمیمونه. فرض اولی که گفتیم به نظر میسه بهتره که این جسم درمسی داشتیم، یک جسم 5 متری داشتیم، این جسم 5 متری به منزله بعض است برای اون درمسی. حالا نیرو داره حرکت میدهد کل را و حرکت میدهد بعض را. البته همونطور که عرض کردم شدنی هست که ما یک جسم فرض کنیم، اما دو جس فرض کنیم راحت تر. فعیز آهر رجعت قوت الکل و قوت البر جسمه هما. توجه داشته باشید مرحوم علامه محلی کل و جز رو روی جس پیاده نمی کنه، اونطور که من پیاده شد اونشون رو قوه پیاده می کنه. یعنی میگه اگر اون قوه که قوه کل است، یعنی قوه بزرگتر، و قوه دیگری که قوه بعض است، این دوتا قوه دوتا جسم خودشون حرکت بدن، دوتا جسم خودشون حرکت بدن، یعنی اون قوه کل که قوه بیشتر است جسم خودش حرکت بده، قوه بعض هم که قوه کمتر است جسم خودش حرکت بده. دوتا قوه ها که یکی بزرگتر یکی کوچکتر و در نتیجه اونی که کوچکتره به منزله بعض است برای اون بزرگتره، این دوتا قوه ها جسم خودشون حرکت بدن. قوه بزرگ جسم بزرگ رو حرکت بده، قوه کوچک هم جسم کوچک رو حرکت بده. اگر حرکت دهد قوه کل که همون قوه بزرگ است و قوه بعض که قوه کوچک است، دوتا جسم خودشون رو حرکت بدن، قوه کل جسم بزرگ رو و قوه بعض جسم کوچک رو حرکت بدن، به مبدأ این واحد مفروض، هر دو از یک مبدأ که فرض شده و تعیین شده حرکت رو شروع کنند. فا این حرکت صغرا یا حرکت صغرا، فا این حرکت صغرا تخفیف میخونی، چون اگر حرکت قصری بود جا داشت که به تشدید بخونیم، اما چون حرکت طبیعی است به تخفیف میخونیم. فاین حرکت صغرا حرکات غیر متناهیت، اگر حرکت کرد اون جسم کوچک یا اون قوه کوچک، همون حرکت درسته. فاین حرکت صغرا، یعنی اگر اون قوه کمتر حرکت داد جسم خودش را، حرکات غیر متناهیت، یعنی به نحو حرکات غیر متناهی، این یه فرض بحثه ها که اون قوه کمتر جسم کوچکتر رو بی نهایت حرکت بده. یه فرض دیگه هم داریم که اون قوه کمتر جسم کوچک رو متناهیان حرکت بده، اون فرض رو بعدا ذکر میکنم. الان فرض ما اینه که اون قوه صغرا جسم اصغر رو حرکت بده به حرکت نامتناهی. و این حرکت از صغرا، یعنی اگر اون نیروی صغرا حرکت داد جسم اصغر رو، حرکات غیر متناهی، حرکات کبرا هم باید غیر متناهی باشه، تازه اضافه بر غیر متناهی. چرا؟ چون کبرا قرار شد که نیروش بیشتر باشه، پس حرکتش بزرگتر و بیشتر باشه. لعنه ها، یعنی لعنه کبرا اعظم بود، یعنی قوه بالاتری بود. فتکون و اقوا، اقوا خواهد شد و وقتی اقوا شد حرکات کبرا بیشتر میشه. خب حرکات صغرا شد بی‌نهایت، حرکات کبرا شد بیشتر از بی‌نهایت، ما بیشتر از بی‌نهایت نداریم. پس اینجا غلط در آمد، خود فرض در آمد. فرض این است که این یکی بی‌نهایته، اگر بی‌نهایته بیشتر از بی‌نهایت نداریم، اگر بیشتر از بی‌نهایت بگید داریم خود فرضه. پس باید گفت که نمیتوانیم حرکت صغرا رو نامتناهی بدونیم، و الا اگه حرکت صغرا نامتناهی باشه لازم میاد زیاده در نامتناهی، که زیاده در نامتناهی باطله. کانت حرکات کبرا اکثر، در صورتی که صغرا حرکات بی نهایت بدهد حرکات اون قبه بزرگتر بیشتر خواهد بود، وقت لازم میاد که زیاده بر نامتناهی داشته باشیم، اکثر از نامتناهی داشته باشیم که غلطی. خب فین ملکان از حرکات کبرا اکثر، چون کبرا اعظم است، اگر اعظم است پس اقواست، اگر اقواست باید حرکاتش بیشتر باشه، و الا یعنی اگر حرکاتش بیشتر نباشه. این مطلبی است که از یادم از خارج نگفتم وقتی رسیدم توضیح میدم. و الا کانت حال و شیء معغیرهی که حالهی لا معغیره. این عبارت توجه کنید، اگر قوه صغرا حرکت داد و کبرا هم به همون اندازه حرکت داد، ما الان فرضمون این بود که صغرا بی نهایت حرکت رو دهد، گفتیم کبرا بیش از بی نهایت حرکت خواهد داد. دلیلمون اینه که اگر کبرا بیشتر از صغرا حرکت ندهد، لازمش این است که اون اضافهی که کبرا دارد بی اثر باشد، چون صغرا 10 درجه نیرو داشت، کبرا 15 درجه نیرو داشت. حالا اگر صغرا بی نهایت حرکت داد، کبرا اضافه حرکت نداد، اضافه بر بی نهایت حرکت نداد، لازم میاد که اون که 10 درجه حرکت داده که صغراست، با اون که 15 درجه نیرو دارد که کبراست برابر باشد. یعنی لازم میاد که اون اضافهی که ما در کبرا داریم مثل لا اضافه باشد. اضافهی که ما به اون 10 داشتیم، 5 تا اضافه کردیم به 10 تا، مثل این است که چیزی به 10 اضافه نشد. اگر واقعا حرکت کبرا بیشتر از حرکت صغرا نباشه، لازم میاد اون زیادهی که کبرا داشته بی اثر باشه، چون اون صغرا که 10 درجه بوده بی نهایت حرکت داده، کبرا که 15 درجه بوده اونم بی نهایت حرکت داده، هر دو مثل هم حرکت دادن. خب این 5 که کبرا دارد بی فایده شده. یعنی لازم میاد که اگر چیزی رو زمینه کنیم به چیزی دیگر، مثل این است که زمینه نکردیم به چیزی دیگر، و این باطله. پس این که حرکت کبرا با حرکت صغرا مساوی باشه باطله، و الا یعنی اگر حرکت کبرا اکثر نباشه، اقوا نباشه، لازم میاد که حال شی، حال شی مثلا 10 درجه نیرو، با غیرش یعنی با پنج درجه نیرو مثل حال همون شی باشد، در حالی که این غیر به زمینه نشود. لا مغیره یعنی در حالی که این غیر زمینه نشود. خب نیروی صغیر ده، نیروی کبیر 15 است. 5 به 10 اضافه کردیم شده 15. حالا اگر این نیروی صغیر و نیروی کبیر مساوی هم عمل کنن، معنیش اینه که اون اضافه‌ای که به این کبیر کردیم اضافه بیهوده‌ای بوده. لازم میاد شی با غیرش یعنی این نیروی دهگانه با 5 دیگه مثل همین نیروی دهگانه باشند بدون زمینه کردن 5. لازم میاد که حال شی با غیرش یعنی حال این قوه 10 با غیرش که 5 است مثل حال همین قوه 10 باشد بدون غیر، یعنی بدون اون 5. یعنی چه 5 اضافه کنیم به 10، چه 5 اضافه نکنیم، حکم یکسان میشه، حکم برابر میشه. و این غلط هازا خلفون، این اشتباس که شیء به تنهایی با شیء با غیر مساوی باشد. شیء به تنهایی وقتی زمیمه گرفت، اون شیء با زمیمه مختلف میشود، یعنی اون شیء اثری میکند، اون شیء با زمیمه اثری بیشتری میکند. خب حالا که روشن شد که حرکت کبرا اکثر است، عبارت رو دوباره توجه کنید. فاین حرکت صغرا حرکات غیر متناهیت کانت حرکت کبرا اکثر لانها اعظم فتکون اعما. این و الا لکان به صورت جمله معترضه آمد تا این مدعای اخیر رو ثابت کنه. دوباره فیقع رو باید تفریع بگیریم قبل از و الا لکان. اینطوری بگیم که اگر صغرا حرکتی بی نهایت داد، کبرا باید بیش از صغرا حرکت بدهد، اون وقت فیقه. پس تفاوت واقع می شود در جانبی که حکم شد در اون جانب بعدم تناهی، یعنی در همون طرف منتها که نامتناهیان تفاوت حاصل می شه. در طرف مبتدا که هر دو با هم شروع کردن به حرکت تفاوتی نبود، در وسط هم که تفاوت ظاهر نشد، پس تفاوت در همون آخر ظاهر شود، یعنی در همون جایی که ما فرض میکنیم نامتناهی است باید تفاوت درست شود. و تفاوت در نامتناهی باطله، تفاوت مال امر متناهیه، مال دو امر متناهیه، نه مال دو امر بی نهایت یا یک امر بی نهایت و یک امر بله، در دو امر بی نهایت تفاوت دیگه نباید باشه. پس فیقه و تفاوت توضیح دادم که این فیقه تفریع بر چیست. لازم است که حرکات کبرا اکثر باشد و فیقه و تفاوت در جانبی که حکم در این جانب بعد متناهی، یعنی در طرف اون در طرفی که بی نهایت تفاوت حاصل میشه، در طرفی که شروع حرکت بود که گفتیم عرضه یکسان هست، در طرف بی نهایت تفاوت ظاهر میشه، در حالی که تفاوت در بی نهایت غلطه. هازا خلفان، یعنی این که تفاوت در بی نهایت حاصل شود خلف است. تا اینجا بحثمون در صورتی بود که ما حرکات صغرا رو متناهی غیر متناهی فرض کنیم. حالا فرض رو عوض میکنیم و این تناهت، یعنی اگر این حرکات صغرا متناهی شد به بی‌نهایت نرسید، و این تناهت حرکات الاصغر تناهت حرکات الاشبر. اگر حرکت اصغر متناهی شد، حرکت اشبر متناهی میشه و هیچ کدامشون بی‌نهایت نیستن. چرا حرکت اکبر متناهی میشه؟ زیرا نسبت اثر به اثر مانند نسبت مؤثر به مؤثر. خب در اینجا مؤثر که اون نیرو بود، مثلا فرض کنید 2 اون نیروی دیگر بود، نسبت مؤثرها به هم نسبت 2 و نسبه، یکی 2 دیگری، یکی نصف دیگری. خب نسبت مؤثرها به هم یک نسبت متناهی است، پس نسبت آثار هم به هم می شود یک نسبت متناهی. یعنی اگر حرکتی که صادر شده از جسم اصغر متناهی است، حرکت از صادر شده از جسم اکبر هم باید متناهی باشه، زیرا که زیرا که خود اکبر نسبت به اصغر متناهی بود و این تناهت حرکات اصغر تناهت حرکات اکبر، زیرا نسبت اثر به اثر مانند نسبت مؤثر به مؤثر و حاضهی، یعنی نسبت مؤثر به مؤثر نسبت متناهی است به متناهی، یعنی نسبت یک مؤثر متناهی به یک مؤثر متناهی دیگره. فکز الاول، پس اثر صادر از اون یک مؤثر هم باید متناهی نسبت به اون مؤثر دیگه متناهی باشه، نسبت به اون اثر دیگه متناهی باشه. اگر نسبت مؤثر به مؤثر متناهی است، نسبت اثر به اثر هم باید متناهی باشه، زیرا نسبت اثر به اثر مانند نسبت مؤثر به مؤثر. خب نتیجه بحث روشن شد. این آخرین بحث آخر رو من توضیح دادم، منتها حالا دوباره یه تکراری بکنم. اگر دوتا اثر، اگر دوتا مؤثر با هم اختلافشون اختلاف به بی‌نهایت نباشه، دوتا اثر هم اختلافشون با هم بی‌نهایت نیست، یا به تعبیریشون اگر دوتا مؤثر رو نسبت به هم سنجیدیم دیدیم متناهیان، دوتا اثرشون هم نسبت به هم بسنجید دیدیم متناهیان. ما الان جسم اکبر رو با جسم اصغر سنجیدیم، دیدیم جسم اکبر 15 است، جسم اکبر 10. خب این نسبت متناهی و متناهی است. اثر هم همینطور میشه، حرکت صادر از جسم اصغر با حرکت صادر از جسم اکبر ولو تفاوت داره، ولی تفاوت متناهی است، نسبتی که به هم دارن نسبت متناهی است. بنابراین اثر اگر یک جا متوقف شد، در اون یه جای دیگه هم بالاخره متوقف خواهد بود، چون نسبت ها به هم نسبت متناهی به متناهی است. مطلب تمام شد و ثابت شد که حتی حرکت طبیعی اگر جسمانی باشد نمیتواند بی نهایت باشد، یا به تعبیر دیگه قوه جسمانی که مؤثر است نمیتواند بی نهایت تأثیر بگذارد، بلکه باید تأثیرش متناهی باشد. مرحوم علامه در دستری اشکال کرد، ولی در طبیعی مطلب و ظاهرا پذیر بود. لوازم صورت جسمیه مثل مثلا اصل شکل، نه شکل معین. اصل شکل از لوازم صورت جسمی است، و اگر چیزی در صورت جسمی مشترک بود، در اصل شکل داشتن هم مشترک. بله، در شکل معین داشتن با هم اختلاف دارن، چون شکل معین جز لوازم صورت جسمیه نیست، مطلق شکل جز لوازم صورت جسمی است.